مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هرچه کند جور نیست، ور تو بنایی جفاست، ور تو بنایی جفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، عهد فراموش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب، فراموش کند مدعی بی وفاست، مدعی بی وفاست.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست.
نگاه طبری به تاریخ و روش او در نگارش تاریخ، متأثر از پژوهش‌ها و فرهنگ او به عنوان محدثی فقیه است. او در نگارش تاریخ خود بر دو اندیشه اساسی در تاریخ تکیه کرده که یکی وحدت رسالت‌های آسمانی انبیاست و دیگر اهتمام به آزموده‌ها و اتصال آن به زمان است. ارزش حادثه‌ها در نظر طبری به میزان قوت اسناد آن بستگی دارد. هرچه سند به حادثه نزدیک تر باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این طریق ما از خلال نوشته های او به روایات تاریخی تازه ای دست میابیم که تنها در کتاب او میتوان یافت. روایات در مسیر نقل و دست به دست شدن تحت تأثیر عوامل گوناگون مانند حافظه، امیال شخصی، انگیزه ها و جز آن دستخوش تغییر میشود. از این رو نمیتوان حتی پس از نقد و بررسی آنها به صورت قطعی حکم به سلامت و دقت در آنها داد، چون نظر شخصی مصون از لغزش نیست. برای احتراز از خطا بهتر است فقط به ذکر روایات کسانی از مورخین که موثقند اکتفا شود. مسئولیت صحت آن هم به عهده خود آنهاست. به همین دلیل طبری پیوسته از اظهار رأی و نظر خودداری کرده و به ندرت اتفاق می افتد که روایتی را بر دیگری ترجیح دهد، بلکه پس از ذکر روایات مورد قبول از نظر خودش بیطرفی آشکار برگزیده است. نگاه طبری به تاریخ در واقع نگاه به بیان مشیت الهی است و تاریخ از دید او مخزن و یا امانتکده آزموده های امت هاست. محققان امتیازات بسیاری برای تاریخ طبری برشمرده‌اند. از ویژگی‌های این شیوه نگارش آن است که چون طبری می‌خواست همه روایات تاریخی اسلام را یک جا در کتابش کنار هم بچیند، از این راه آورد خدمت ارزنده به تاریخ اسلام کرده. و بسیاری از اسناد و وقایع به این وسیله از بین نرفته است. حجم قابل توجهی از مواد تاریخی او از اعتبار و وثوق بیشتری برخوردار است. بیشتر به ذکر امور و شؤون سیاسی پرداخته، نه فرهنگ و تمدن. طبری در تاریخ ایران حقایق آورده است که در هیچ متن معتبر عربی دیگری دیده نمی شود. به استناد قول اکثر پژوهشگران تاریخ طبری، وی در نقل حوادث تاریخی بی طرفی را رعایت کرده است. طبری در کتاب تاریخش به حوادث عصر خود نپرداخته است. دلیل این روش طبری از نگاه منتقدان آثار او آن است که اگر بر نگارش این حوادث می پرداخت، بعداً مورد پیروی و نقل دیگران قرار می گرفت و در مسخ وقایع و تحریف آن مؤثر می افتاد. دوستان و یاران همراه، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، می توانید به این دو شماره به ما پیامک کنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. تا برنامه دیگر و مشاهیر ما مفاخر جهانی دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.
دوستان، ضربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام عزیزان شنونده و گرانقدر، از برنامه صحی بهداشتی ضربان صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس و از رادیو دری خدمتتان هستیم تا باز هم به مدت 25 دقیقه در رابطه با صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. طبق پروگرامی که در ماه مبارک رمضان داشتیم و مشکلات و مسائل مختلف صحی و بهداشتی با کارشناسان مختلف صورت گرفته، امروز هم در خدمت یکی از همکاران عزیز خود، دکتر معالج محترم دکتر رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندان یا طب افراد پیر و مسن هستیم که انشاءالله ما بتانیم امروز در مورد یک قشر بسیار نیازمند و مهم جامعه، یعنی افراد پیر، کلان سالها ریش سفیدا و سرسفیدای جامعه خود یا مسلمانان با ایشان صحبت بکنیم که شرایط اینها با توجه به سن بالایشان در ماه روزه چی خواهد بود، نیازهای جسمی و روحی ای افراد سالمند و پیر برای روزداری چی چیزهایی است و اقدامات لازم برای کنا بتانن سلامتشان حفظ شوه و روزه هم بگیرن، با جناب آقای دکتر فدایی وطن صحبتهای خوبی را خواهیم داشت. توصیه خاصی هم اگر برای سالمندان جهت روزه گرفتن وجود داشته باشه از زبان دکتر صاحب خواهیم شنید. امید است که کل شنوندای عزیز ما که بدون شک هر کس ما در خانواده خود در فامیل خود افراد عزیز و محترم و گرانقدر سالمند و پیر و ریش سفید و سرسفید داریم، این بحثا رو با ما تعقیب بکنین، اطلاعات کافی را بگیرین، معلومات به دست بیارین که اینا در طول زندگی چه مراقبت‌های لازم دارن و مخصوصا در ماه مبارک رمضان باید چه کارهایی برای اونا صورت بگیره. این بحث با آقای دکتر خواهیم داشت. شما قبل شروع بحث لطف کنین آدرس های ارتباط با برنامه را یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام جناب آقای دکتر فدایی وطن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که فرصتی رو در خدمت شما هستم.
دکتر صاحب، قبل از هر چیز تشکر میکنیم از توجهتان و اینکه وقت گذاشتین، وقت دادین برای ما که در خدمتتان باشیم. امروز با توجه به ضرورت بررسی شرایط افراد کلانسال و پیر یا سالمندان در زندگی و به خصوص در این ایام خاص مبارک رمضان، میخواییم که با شما صحبت بکنیم با توجه به حوزه تخصص و دانشتان. قبل از هر چیزی اگر یک تعریف از پیری و سالمندی از نظر علمی و طبی بکنین ممنون میشیم، چون که بسیار خوب است که ما واقعا تعریف علمی پیری و سالمندی را بدانیم که از نظر علمی به چی کسای پیر گفته میشه و همینطور یک آمار و ارقام افراد پیر در یک کشور مثل ایران اگر بگوین سپاسگزاریم.
من قبلش لازم میدونم که یه توضیح بدم. ما یه سن تقویمی داریم و یه سن زیستی یا بیولوژیک که میگن سن حیاتی. بالاخره مجبور هستن سیاستگزاران عرصه سلامت در نظام بین المللی و داخلی یه عددی رو مشخص کنن از سن تقویمی رو به عنوان سن سالمندی. این به این معنا نیست که حالا هر کی بالا این سن هست نگران باشه بگه من سالمند شدم. نه، این سنی هستش که به صورت شماتیک تعریف میشه و سن تقویمی هست که سن 65 سال رو برای کشورهای توسعه یافته و سن 60 سال رو سازمان بهداشت جهانی یا همون WHO برای ما سن سالمندی در نظر گرفته.
بله.
ولی خب این یه عدد هست و هیچ جای نگرانی نیست و میتونن افرادی باشن که خیلی بالاتر از این سن هستن و سلامت لازم رو هم دارن. ما در بر اساس آخرین سرشماری که سال 1395 مرکز آمار ایران انجام داده، ما 9.3% جمعیتمون سالمند بودن که حدود 7.5 میلیون یا 7.4 میلیون نفر هستن که این عدد بالاییه و پیشبینی هایی که میشه این که تا سال 2050 که ما خیلی هم فاصله باش نداریم 30% جمعیت ایران سالمندن، یعنی ما به سمتی میریم که از هر 3 نفر 1 نفر سالمند باشه و این همون به صلاح نگرانی هست که باعث شده مقامات عالی نظام به حق و به جا نگران بشن و تصمیم گرفتند که در عرصه سیاست جمعیت رو ببرن به سمت این که به صلاح اون روند رشد سالمندی رو کاهش بدن.
خب با توجه به این ارقام و آمار، به هر حال کشورهای در حال توسعه هم به سمت پیر شدن میرن. درست از ما از افغانستان آمار و ارقام نداشتیم دکتر سایی و از شما هم که نخواستیم، اما خب این یک مشابهت های بین جامعه ایران و کشورهای همسایش میتونه باشه و این نشان میده که افراد پیر و سالمند در این کشورها و در کل جهان در حال زیاد شدن هستند. لذا افراد پیر و سالمند یکی از تشویش ها و سوالاتشان به دلیل شرایط جسمی و بدنی ایست که آیا اینا میتونن روزه بگیرن؟ یا بعضی ها معتقد هستن که اصلا نباید روزه بگیرن. حالا شما بفرمایین که پیری و سالمندی خودش به خودی خود مانعی برای روزه گرفتن هست یا نی؟ و اگر کدام محدودیتی هم هست، این محدودیت ها چقدر است و تا کجاست؟
ببینید، سالمندی به خودی خود در ذات خود مانعی برای روزه گرفتن نیست. یعنی اینکه ما بگیم اگر کسی سنش از یک حدی بالاتر هست نباید روزه بگیره، این حرف درستی نیست. ولی از اون ور قضیه هم یادمون باشه که روزه واجب هست، ولی در شرایطی که انسان تواناییش رو داشته باشه. یعنی ما دو تا فرض رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. یکی این که ما اگه سالمند هستیم یا خودمون یا اطرافیانمون، این به معنای مجوزی برای روزه نگرفتن نیست و هیچ مانعی نیست، میتونن خیلی از سالمندا روزه بگیرن.
بله.
از طرف دیگه اون خداوند متعال که روزه رو واجب کرده، در صورتی واجب کرده که انسان تواناییش رو داشته باشه. یعنی ما در قرآن هم داریم که میفرمایند یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یعنی در حقیقت خداوند آسایش شما رو میخواهد و خواهان زحمت شما نیست. و این فتاوای زیادی هم از مراجع تقلید داریم که در صورتی که فرد میتونه روزه بگیره برش واجب است. مشقت و آسیب جسمی میشه، نه تنها واجب نیست که من هم شده که کسی که روزه نمیگیره. پس این یک شمشیر دولبه است. ما حواسمون باید باشه اگر جایی که بر روزه بگیریم بگیریم، و اگر جایی هم برامون ضرر داره نباید بگیریم. اینجوری نیست که من بگم من دلم نمیاد روزه نگیرم.
بله.
این چیزی است که ما بعضی موقع توی افراد میبینیم که از نظر پزشکی نباید بگیریم، میگه من دلم نمیاد روزه نگه. اونجا جایی هستش که بعد بگیم که اون به اصطلاح خداوند متعال که از مادر به ما مهربون تر هست، گفته در این شرایط واجبه، در شرایطی که موجب مشقت و آسیب به جسم و روح ما میشه لازم نیست که روزه بگیریم.
پس پیر و کلان سال بودن و سالمندی به خودی خود دلیل برای محدودیت و ممنوعیت روزه گرفتن نیست، بلکه هر فرد باید شرایط خاص خودش را در نظر بگیره که توان روزه گرفتن داره یا نه. برحال دکتر صاحب، آیا شرایط را در افراد پیر و سالمند برای ما میگن که او شرایط و فاکتورها میتونه در برنامه ریزی برای روزه گرفتن اونا نقش داشته باشه؟ یعنی یک خصوصیات و چیزهایی که نقشی در نگرفتن یا گرفتن روزه داشته باشه برای ما بگوین.
ببین، هر گروه سنی و هر دوره سنی یک ویژگی خودش رو داره. مثلا دوران کودکی از نظر فیزیولوژیک بدن ویژگی خودش رو داره، در خانم ها جور دیگریست، در زنان باردار تغییر میکنه این خصوصیات، در سالمندان هم یا تغییراتی ما خواهیم داشت در سیستم گوارشی و در سیستم عضلانیمون، در سیستم عصبیمون، در سیستم استخوانی، و همه اینها دست به دست هم میده که ما هر کیسی رو به صورت مجزا برای خودش ببینیم.
بله.
و اینجوری نیست که هر کسی که به سن فرض 75 سالگی میرسه عین اون شخص دیگه ای باشه که رسته. افراد مثل هم نیستن، نمیشه یه نسخه واحد تجویز کرد بگیم کیا بگیرن کیا نگیرن. به نظر من اون ملاکی که گفتیم اگر کسی براش آسیب داره نباید بگیره و نشده، این نباید بگیره رو کی تعیین میکنه؟ پزشک مشاورش.
بله.
یعنی فرد باید مشورت بکنه، اونایی که به اصطلاح مخصوصا بیماری خاصی دارن یا تحت نظر پزشک هستن، داروهای خاصی مصرف میکنن، اینها باید قبل از ماه رمضان باید مشورت بگیرن. حالا این مشورت میتونه تلفنی باشه، حضوری باشه، مکاتبی از طریق ارتباط جمعی باشه. اینکه ازشون سوال بشه که آیا من میتونم با این شرایطم روزه بگیرم و اگه میخوام بگیرم چه نکاتی رو باید رعایت کنم. شاید پزشکش بگه که مثلا شما اگه سر وعده در روز دارو میخوری که یکیش با ایام روزه داری تداخل داره، داروشو عوض بکنه، بگه میتونی این دارو بخور روزی دو بار، یا همون دارو رو دوزشو تغییر بده.
بله.
به هر صورت این رو چیزی که ما میتونیم در اینجا که یک رسانه جمعی هست که توصیه به همه هست، این که با پزشک مشاورتون حتما قبل از ماه مبارک مشورت کنید، و این که روزه بگیرید یا نه، و اگر قراره بگیرید چه نکاتی رو باید رعایت بکنید در روزه.
تشکر از دکتر سیف فدایی وطن. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، باز هم در خدمتتان خواهیم بود.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای ضد تشنج در ماه رمضان هست. بیمارانی که مبتلا به تشنج هستن باید چند نکته رو در ماه مبارک رمضان بدونن. یکی این که خود گرسنگی منجر به کاهش آستانه تشنج میشه، تشنگی به همین ترتیب آستانه تشنج رو کاهش میده. به همین خاطر کنترل تشنج در ماه رمضان برای بیمارایی که روزه‌دار هستن مشکل تره و حتما باید داروهای ضد تشنج ادامه پیدا بکنه، ولی در خصوص نحوه تنظیم اون بهتر هست که با پزشک متخصص خودتون مشورت بکنی. به چه ترتیبی؟ به این ترتیب که معمولا از داروهایی در این ماه استفاده میشه که به صورت یک بار یا دو بار در روز قابل استفاده هستن. اگر که بیمار مجبور باشه که داروهای مصرف بکنه که چندین بار در روز استفاده میشن، اون وقت باید در خصوص اینکه میتواند روزداری داشته باشه یا نه با پزشک متخصص باید مشورت بکنه. ولی نکته‌ای که وجود داره تو مواردی که تشنج تحت کنترل هست و بیمار حداقل 2 سال هست که بدون تشنج باقی مونده، با نظر پزشک ممکنه این تغییر و تبدیل دوز انجام بشه و بیمار بتونه روزداری خودشو ادامه بده.
شنوندگان عزیز، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین. در بخش اول برنامه امروز دکتر صاحب رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندان یا افراد پیر، در مورد تعریف پیری و سالمندی، آمار و ارقام در جامعه ایران و تقریبا نیازها و ضرورتهای ایمی قشری از جامعه صحبت کردند و به طور کلی یادآور شدند که این افراد بستگی به شرایط جسم و بدنشان باید با نظر دکتر معالج و پزشک برای روزه گرفتن یا نگرفتن قبل از شروع ماه رمضان مشوره‌های لازمه داشته باشند و راهنمایی‌های ضروری را بگیرند. امید است که از این بحث‌ها استفاده لازمه برده باشین. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این بخش از برنامه آماده هستیم که توصیه های کلی و عمومی شما را برای آدمای پیر و سالمند بشنویم که چی کارهایی باید بکنن و چی چیزهایی را باید بدانن.
اولین توصیه این هستش که قبل از روز وارد ماه مبارک بخواییم بشیم با پزشک مشاوره مشورت داشته باشید، مشاوره بگید و اگر لازم هست چکاپ بشید. خود پزشک احتمالاً اگر لازم باشه آزمایشاتی رو برای فرد می‌نویسه و چک میکنه ببینه آخرین شرایط فیزیولوژی فرد چطور است از نظر فرزن قند و چربی و اوره و نکات دیگه. بعدش اون وقت یه نکاتی هستش که باید طبق دستور دکتر عمل بشه، ولی یه نکات کلی هم هست که میشه به همه ما از یه رسانه جمعی توصیه بکنیم که برای همه خوبه. یکی این که سالمندان عزیز باید مراقب مایعات بدن خودشون باشن. ما به صورت عادی در سالمندی یک مشکلی داریم و اونم مشکل کمبود به اصطلاح مایعات است و اختلال آب و الکترولیت است.
بله.
ببینید ما کی آب می نوشیم به صورت عادی؟ خود افراد غیر سالمند حتی موقعی که احساس تشنگی می کنیم. ما که تو بدنمون نیستیم ببینیم الان حجم آب در چه سطحیه، نیازها چه جوریه. هر وقت اون سنسورهایی که وظیفه دارن میزان کمبود آب رو به ما اعلام بکنن فعال میشن، ما حس تشنگی بهمون دست میده. توی سالمندی ما با یک پدیده متضادی روبرو هستیم. از یه طرف نیاز به آب تو بدن زیاد میشه، از یه طرف حس تشنگی مختل میشه.
بله.
یعنی سالمندان خیلی موقع نیاز به آب دارن ولی حس تشنگی ندارن. هر چی میگیم آب بخور میگه تشنم نیست. در صورتی که باید بگیم مثل مواقعی که یه چیزی میل نداری و دکتر تجویز میکنه یه دارویی رو بخور، هیچکس میل به دارو که نداره چون دکتر گفته میخوره. در حقیقت این خوردن آب و مایعات رو هم باید شما مثل یه دارو در نظر بگیرن سالمندان و تو حالت عادی بخورن. وقتی میگیم آب، منظورمون مایعات بدنه. هر چیزی که آب داره، مثل چای، مثل بعضی میوه، مثل هندونه فرزن که آبدار هست و حجم زیادی مایع وارد بدن میکنه.
بله.
حالا تو ایام روزه داری، خب این دیگه همه خوردن ما اون عزیزانی که باید روزه بگیرن و مخاطب ما هستن. همه ایام که میتونیم آب بخوریم به اون فاصله ساعت بین افطار تا سحر میشه. در نتیجه اگه تو حالت عادی به عنوان مثال هر یک ساعت یه بار یه لیوان آب یا نصف لیوان آب میخوریم، اینجا باید دو برابر فرضاً بخوریم که اون مایعات جبران بشه. بین 8 تا 10 لیوان سالمندان در روز باید آب و مایعات وارد بدنشون بشه. این رو مهمترین اصلی هستش که ما حتما توصیه میکنیم که اگر روزه میگیرن و پزشکشون توصیه کرده باید حتما این رو رعایت بکنن.
بله.
نکته بعدی بحث رژیم غذاییه که ما داریم. یادمون باشه که رژیم غذایی توی ماه رمضان و ماه مبارک یه مقدار متفاوت میشه. اکثرا خب ما یه عاداتی در افطار داریم، در سحر داریم، میهمان هستیم. خب بالاخره رسم میهمانی این هستش که از مهموناشون پذیرایی میکنن و انواع و اقسام شیرینی ها و نوشیدنی ها و غذاها. در نتیجه ما برخلاف تصوری که تو ماه رمضان با به اصطلاح کاهش مواد غذایی روبرو هستیم، در یه ساعتی با کاهش روبرو هستیم، در یه ساعتی با افزایش حجم ورودی مواد غذایی که این میتونه در بعضی مواقع آسیبزا باشه، مخصوصا کسانی که دچار دیابت، فشار خون، یه سری بیماری های مثل بیماری های تیروئید، بیماری های اعصاب و روان، اینا باعث میشه که اون مشکلاتشون حاد بشه.
بله.
به عنوان مثال یک باور غلطی هستش که ما باید فرزن سحری تا اونجایی که میتونیم بخوریم. یعنی بعضی موقع ها خود ما هم اینجوری هستیم، عادت داریم تو اون دقیقه آخر اذان رو کش میخواد شروع شه همینجوری بخوریم و اون حجم زیادی که توی یه مدت کم وارد بدن میشه برای بدن آسیبزا هست، مخصوصا در مورد سالمندان عزیزمون. یا موقع افطار که ساعتها گرسنگی کشیدن به یک باره با حجم زیادی از مواد غذایی روبرو میشیم که این رو هم متخصصین محترم تغذیه همواره نهی میکنن از این حالت که نه در افطار ما یک بار خیلی زیاد بخوریم، نه در سحری انقدر بخوریم که دیگه نتونیم حرکت بکنیم، به صرف این که میخواییم انرژی و مواد غذایی ذخیره کنیم برای ساعت روزه داریم.
دکتر صاحب سپاس و تشکر از توضیحات مفید شما در زمینه ضرورت مصرف مایعات زیاد و کافی توسط آدمای پیر و سالمند که تاکید کردین باید در طول زندگی خود مخصوصا در ماه رمضان باید آب فراوان و کافی مصرف بکنن. حتما باید اینا خب باید توجه بکنن که آب و همینطور مایعات مفید مثل شیر و چای صاف و کمرنگ، مثل دوغ و شربت‌های طبیعی که در خانه تهیه میشه اینا باید مصرف کنن و از نوشابه ها و کوک ها و جویس ها و آب میوه های صنعتی باید به شدت خودداری بکنن. بلکه آب و مایعات مفید در روز 8 تا 10 گلاس باید بخورن. باید که احساس تشنگی ندارن، اما خودشان باید به فکرشان باشه که مرتب هر دو سه ساعتی اینا باید آب بخورن و در ماه رمضان هم از افطار تا سحری اگه شرایط روزه را داشتن حتما باید آب کافی مصرف بکنن. در پایان دکتر صاحب اگر کدام نکته باز هم در رابطه با مشکلات و مسائل افراد سالمند و پیر دارین در خدمتتان هستیم.
من میخوام اینجا یه استفاده از این فرصت بکنم که یه توصیه کلی بکنم که ما حواسمون به سالمندان اطرافمون باشه، مخصوصا این سالمندان در زمانی مشغول به کار بودن که اون موقع سیستم بازنشستگی و بیمه و اینا نبوده، یه جای کاسب بوده توی مغازه، یه دست فروشی، حالا هر شغلی، و اینها هیچ منشأ درآمدی در حال حاضر خیلی هاشون ندارن و ما باید به فکر اینها باشیم، اطرافیان و هر کی هم به اطرافیان خودش. ما وظیفه نداریم مثلا من الان کل سالمندان از نظر شرعی و اخلاقی به دوش من نیست، به دوش هیچ کس نیست. هر کسی وظیفه داره اطرافیان خودش رو مراعات بکنه که اگر این کارو بکنیم خب قطعا مشکلاتش خیلی برطرف میشه، در این حال اینکه مؤسسات دولتی مثل بهزیستی و کمیته امداد وظایف قانونی دارن در این مورد.
بله.
و ببینید، عرض کردم بیش از نیمی از سالمندان درآمد ثابت بدون کار ندارند. در حقیقت سالمندان درآمد بدون کار براشون ارزشمند است و ویژگی مثبته، چون درآمدی که مجبورشن براش کار بکنن مخصوصا تو بعضی از سنین خوب نیست. و از طرفی آمارها نشون میده که حدود 20% زنان سالمند و 5-10% مردان سالمند تنها زندگی میکنن. این عدد خیلی بالا هست. شما ببینید ما 3,700,000 نفر ما زن سالمند داریم و 3,500,000-600,000 تا مرد سالمند. حالا 20% 3,600,000 حساب بکنید چقدر زیاد هست. ما در کل کشور نزدیک 600,000-700,000 نفر زن داریم که سالمندن و تنها زندگی میکنن. ما همیشه وظیفه داریم به اینا برسیم، ولی تو ماه مبارک یه ذره بیشتر میشه این حس، چون بالاخره ماه معنویت هست، ماه روزداری هست، ماه توجه به خدا. حواسمون باشه که این اطرافیان، آیا این سالمند کسی هست بهش برسه، کسی هست براش افطار درست بکنه، سحری درست بکنه، آیا رژیم غذایش رعایت میشه، نیاز مالیش حتی. خیلی موقع خب شاید نیاز مالی منشأ عدم دریافت اون مواد غذایی است که این رو من خیلی خواهش دارم از شنوندگان که حواسشون به سالمندان دور و برشون باشه.
ممنون و سپاس و تشکر فراوان از دکتر صاحب رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندی. انشاءالله ما در جلسه بعد هم در رابطه با مشکلات سالمندان و افراد پیر با ایشان صحبت خواهیم کرد. از ایشان و شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خدا حافظ و ناصر شما.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نصیبم بود درد بی نوایت چنان می ندارم سر شکوه و شکایت چرا این غم ادامت گزین به درگاه می فروشان گریز از مهم چومم ساغری بزن ساغری بنوشان
دوستان عزیزان خوبی شنونده در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لحظات بسیار زیبایی را از خداوند برایتان آرزومند هستیم. انشالله که روزه و نمازهایتان قبول و مقبول درگاه احدیت باشد. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنیم. با شما هستیم با برنامه زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی 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 منی تو، زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدا که همه ما را به آرامش در سایه ایمان فرا می‌خواند.
با نسیم خوش آهنگ بهاری بیدار شدن، با نجوای گنجشکان چشم باز کردن و با صبح بخیر شنیدن میشه حس کرد که دنیا چقدر زیباست.
بیا تا با تکثیر این صحنه دنیا را زیباتر هم بسازیم. سلام بهار. سلام دوستان.
سلام عشقم، چطوری تو؟ دیدی آخری صدم قلب تو بردم، چشم رنگی رو به رومه، خوب تو همین الانشم نموردم، تو چه جایی چه شبی من به دلم تو برم برم، خوبی دونی بگم نگم
به به، همه جمع شدیم که باز هم با هم باشیم.
از احوال هم با خبر. وای چقدر خوب است.
چقدر خوب است.
گروه خانواده رادیو دری به شما ساعت خوشی را آرزو میکنه.
امروز چهارشنبه است، 17 فروردین 1401. زنده‌باد زندگی.
مردم عزیز افغانستان، همراهان گرامی، تشکر از انتخاب برنامه زنده‌باد زندگی برای شنیدن. امضا رادیو دری از مشهد.
تهیه کننده خانم وحیده حسینیان.
مجریان زینب بیات، نصیر مجاب.
صدا بردار صالحه صالحنیا،
که امروز سال روز تولدشان است.
هر روز خودش یک تولد است و امروز چه روز خوبی است که روز تولد بسیاری از عزیزای ما میتونه باشه و هست. مبارکشان باشه انشالله.
کارشناسان برنامه: دکتر مروری روانشناس و مشاور خانواده و دکتر صاحب احمدی متخصص بیماری های عفونی.
نویسنده نصیر مجاب.
گزارشگر نیلوفر نوروزی.
در بخش‌های مختلف امروز با ما همراه باشین و از جمله در بخش پزشک ما.
خب خانواده عزیز، به چهارشنبه هفته رسیدیم، تقریبا اواخر هفته است. موضوع را خب میفهمین که از روز یک شنبه، چون روز شنبه روز طبیعت بود، ما از یک شنبه موضوع دعوت روی دست گرفتیم.
بله، و لطفا همراه برنامه خودتان باشین، صدا روان کنین، پیام روان کنین.
ارتباط با برنامه زنده باد زندگی، پیامک در افغانستان به 0794 71 71 44،
در ایران 3826.
و اگر علاقمند هستین که به سایت رادیو دری سری بزنین، parstoday.com/dari عبارتی است که شما را به برنامه رادیو دری از جمله آرشیف زنده باد زندگی میرسانه.
و دوستان ساکن در ایران از طریق تلویزیون های دیجیتال و کانال رادیو دری هم میتونن صدای ما را با کیفیت خوب بشنون.
بله تشکر. من مدت تقریبا 18 سال یا 15 سال میشه رادی دری بدون مرزی مشهد مقدس هم میشنم. برنامه خیلی متنوع فرهنگی ناز داره، برنامه قرآنی داره، معارف قرآنی داره، برنامه هاش قابل شنید نخصه. کاملا تشکر میکنم از برنامه ناب اسلامی شما که جهت روشن ساختن اعضا دوستان به خط میتن صمیمانه اظهار سپاس میکنم که فرهنگ ناب اسلامی را اینجا رایج میسازیم. دوباره که سیام ما اطاعت عبادت برای همه مؤمنین و همه مسلمانان افغانستان تهنیت میشه. زیاد تشکر میکنم از برنامه های جالب و شنیدنی و برای مؤمنین مسلمان افغانستان و اتصال برادر دوست جمهور اسلامی ایران، آرامش، صلح، صفا و صمیمیت برادر اسلامی را خواهان هستم. امیدوار هستم که فضایی که در افغانستان فضای جدید سیاسی که ترمیم شود و ملت مسلمان افغانستان در یک آرامش کلی و سرو برند. اللهجلکلی ولیک الفرج. السلام علیکم و رحمة الله.
بله، سپاس از شما. ما هم خوش هستیم که بتانیم به خوبی و بیشتر و بیشتر و بهتر در خدمت شما باشیم. روز نماز شما قبول باشه. تشکرم از تماستون. با زنده با زندگی که اولین چراغ روشن شده خانم.
بله، بازم خوش آمدین به بخش موضوعی برنامه. از دعوت ها و مهمانی ها بسیار گپ زدیم. بله. امروز کمی اشاره کنیم به دیگر دعوت ها.
دیگر دعوت ها، بله، دعوت هایی که کمی جنبه عمومی و رسمی داره و حتما در مورد خود شما دوست عزیز هم شرکت کردی و ممکنه کسی رو به کاری یا موردی دعوت کرده باشی.
خوش میشیم که از شما بشنویم.
دعوت های فامیلی فایده داره، دو تا فامیل صمیمی میکنه، قلب ها رو به هم نزدیک میکنه و ما کوشش میکنیم که با هم به دعوتی ها بریم، هم دعوتی باید بگیریم.
ماه مبارک رمضان مجدداً تبریک شما. مهمان که حبیب خداست، جامعه ما جامعه مهمان نوازیه. مقبولتر اینه که در جایی بری که دعوت شدی و مهمان ناخواسته نباشی، گرچه حبیبی، اما بازم شاید مثلا یک فرد آنچنان غذایی که مثلا سرویسی که آماده کرده مختص به متعداد نفری بوده که مشخص دعوت کرده بوده، اگر اضافه برین کم رسی به خود شما میشه.
خب شما دوست عزیز چند سال میشه که با خانوادید به این منطقه کجا آمدی اما هیچ وقت نتونستی که بی تفاوت زندگی کنی؟ البته هست کسایی که بود و نبودشان در بین مردم چندان فرق نمیکنه خانواده.
بله، اما خودت از او آدم ها نیستی، فامیلت هم همی قسم. سخت است که یک مشکل و مسئله را در محلیتان ببینین و ساکت بمانین، آرام بمانین.
بله دقیقا، زود دست به کار میشین که به کمک تگاه مشکل پیش آمده را حل کنه
و زود دیگرها را دعوت به همکاری میکنیم.
و این بسیار خوب است.
ماه رمضان یک تلنگری هست برای همه افراد، چه خانم باشه چه آقا باشه، چه پیر باشه چه جوان باشه، برای اونها میفهمونه که ببین مسئله از این قرار هست، همه چیز این نیست که تو تلاش بکنی، همه چیز این نیست که تو خودت در اولویت قرار بدی، همه چیز این نیست که تو رقیبای خود را زیر پای خود له بکنی. بعضی موارد ها اخلاقیات هست، وجدان هست، اینها رو باید در نظر گرفته عمل بکنی. میتونی انسانیت رو در نخست قرار بدی. دین انسانیت دینی است که خدا او رو پسندیده و او رو پیاده کرده در زمین. فکر میکنم ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است تا هر فرد به درون خود یک نگاهی بندازه و بفهمه اشتباهات او چی است.
بله دقیقا، ماه رمضان خانم باید خودش بله. یک فراخوان است دیگه، خودش بله. یک دعوت عمومی هم است اتفاقا.
بله،
و ما را به ساختن و ساخته شدن دعوت میکنه. خب برش های از زندگی ما همه تو ورق زده میریم ببینیم گپ به کجا میرسه. میمونی نسبتا کلانیست، خصوصا که کرونا کمی سست شده و مردم دلشان از جای نرفتن ها بله. در کفیدن رسیده
بله.
و همه دوره هم بگو و بخند،
نانم بخیر رسید و همه نوش جان کردن بله. اما خودت متوجه میشی که در وقت جمع کردن ظرفا و دسترخوان فقط اعضای خانواده میزبان است که ایسو اوسو شور میخورن.
بله، از جایت میخیزی و به جوانترایی که سرشان در گوشی های موبایلشان است میگی که بخیزین جوانا، در خوردن خود کل ما شریک بودیم، به این که در جمع کردن هم کمک باشیم.
شما چقدر در امور منزل کمک میکنین یا دیگران را دعوت به همکاری میکنین؟
خانم نیلوفر نوروزی اینمی سوال از دوستا پرسیدن، ما جوابشان هم میشنویم.
سلام دوستان عزیز، وقت همتون بخیر و خوش آمدین به قسمت برنامه. ما از کابل در خدمت شما هستم و امیدوار هستم که امروزتان با بخوبی تا این دم گذشته باشه و لحظات خوب رمضانی براتون آرزو میکنم. خوشبختانه که از همشهریان عزیز با ما هستن و همراهشون در مورد رمضان، فضای رمضان و ای که در رمضان و چی چیزهایی باید ما دقت توجه بکنیم همراهشون صحبت میکنم. سلام و شما بسیار خوش آمدین.
سلام، من منیژه هستم، یکی از باشندگان شهر کابل.
زنده باشین. خب در ماه مبارک رمضان فضای خانه بهتر میدونین که متفاوت از ماهای قبل میباشه یا هم متفاوت از روزای معمول است. از خانواده خودتون بر ما بگوین که فضای رمضان در خانوادهتون چطور است و فضای دعوت به همکاری در موارد خانه چگونه است در بین اعضای خانوادهتون؟ مثلا در کارهای خانه چقدر به همدیگه اعضای خانواده کمک میکنن و سهم میگیرن؟
ماه مبارک رمضان ماهی است که مملو از پیام های خوب، مهربانی و همکاری و انسانیت به همه انسان های دنیا و خصوصت بر مسلمان ها است. در رمضان برای آماده ساختن افطاری و سحری و بعض دیگر کارهای خانه اما با هم کوشش میکنیم که همکاری داشته باشیم و کمک کنیم یکی دیگر و یک فضای خیلی خوب به خانواده ایجاد میشه.
خب در مورد مردای خانم خب از یکم شما بر ما بگوین که چقدر در کارهای رمضانی دعوت میشن از طرف شما و یا دوست دارن که سهیم شوند در کارهایی که معمولا صورت میگیره از طرف روز به خاطر آمادگی به افطار؟
بله، مردهای خانواده منوبه خود بعض کارها را انجام میدن، در ضمن از اینکه بعض سوداهایی که کار میشه لازم برای خانه از بیرون میارن، گاگای هم وارد آشپزخانه میشن و دست به کمک دراز میکنن و کوشش میکنن که به خانم ها دلگرمی ایجاد کنن و آنها را رویه بزن و بعض کارهای ساده کمک کنن.
بله، خب بهتر است که همین فضای همکاری در بین اعضای خانواده باشه، فرق نمیکنه مرد است یا زن، بهتر است که دکارا به همدیگیشون کمک بکنن مخصوصا در ماه مبارک رمضان. خب یکی از درسای رمضان تمرین صبر و خونسردی است. شما از این ما چقدر استفاده میکنین که تصمیمای اشتباه در زمان نداشتن تعادل روحی نگیرین و بیشتر خودتان به خونسردی دعوت بکنین؟
گرفتن تصمیم اشتباه در هر زمان یک عمل ناشایسته است، اما چون ماه مبارک رمضان ماهی است که برای ما درس درست زندگی را میآموزانه، پس ما در این ماه باید یاد بگیریم که هیچ وقت در زندگی تصمیم اشتباه نگیریم و همیشه روی خوب والی داشته باشیم و کوشش کنیم که صبور باشیم.
بله، بسیار تشکر، سلامت باشین خانم امیری. خب شنونده عزیز، گفتگوی ما با خانم امیری همچنان ادامه داره، ولی بهتر است یک وقفه داشته باشیم، بریم به استودیو و ما باز هم از کابل با شما هستم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
بله، شما مهمان برنامه زنده باد زندگی هستین، کاری از گروه خانواده رادیو دری، و بسیار خوش هستیم که همچنان میتونیم راجع به موضوع برنامه هم با شما صحبت کنیم. فرصت باقی است خانم، باید دیگه گزارش چقدر خوب راجع به همکاری ها در فضای خانواده و کمک آقایان محترم.
بسیار خوب،
همیشه انگشت انتقاد طرف اون هستن، کمک کنین، هستین، میخورین، او بکنین، کمک هم بکنین.
بله بله، خب خب، خدا رو شکر که چین فضاهایی هست، خانواده هایی که کمک میکنن به هم دیگه، در کنار هم هستن و یک همدلی دارن بین هم.
بله بله، امروز ما از فراخواندن ها
با شما گپ میزنیم.
یک سوء تفاهم پیش آمده، بگوی مالا یا دیرتر بگوی؟
بگوی سوء تفاهم باید زود رفع شد.
دو خانواده فکر میکردن که به اونا توهین شده.
خب
هیچ کدامشان هم کوتاه نمیاین و داردارکشان بلنده است.
بله.
و خصوص جوانا که بسیار داغ آتشی هستن.
بله. و صوفی سیف الله از راه میرسه و دیگه همسایا بسیار خوش میشن که خوب شد و سر وقت اومد، چون تقریبا همگی گپ صوفی سیف الله را میشنون.
بله صوفی آدم جهان دیده و چارگر است. وقتی او دعوت به آرامش کنه کسی روش نمیشه که نی بگوید.
خوش شکر که رسید.
خب ماه رمضان خاصیت ها و فایده های دیگه هم داره برای ما، مثلا برای بدن، برای روح و برای هر چی که انسان تا به حال به اون فکر نکرده و یه هنوز کشف نشده. باید بازم خدا رو شکر بکنیم که چنین ماهی را برای ما انسان‌ها قرار داده و ما را برای یک آمادگی لازم برای دوباره بهتر شدن، دوباره خوب شدن قرار داده و یا اینکه یه ماهی است که ما میتونیم دوباره توبه بکنیم از اون چه که قبلا بد بوده اون انجام دادیم و این بازم یه نعمتیه که باید قدرش رو بدونیم و باید همیشه شکر بکنیم. شکرگزار خداوند باشین. تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
خب در بخش موضوعی ما صحنه به صحنه برش های از زندگی ها را مرور میکنیم که بلکه بتونیم نکته ای را به شما تقدیم کنیم و خوش میشیم که شما هم از طریق پیامک و تلفن همراه ما باشیم. و اما این صحنه.
بله بچه کلان از کار بیکار شده.
وای وای وای.
بچه دوم تمام روز تلاش میکنه اما به اندازه چارک کاری که میکنه درآمد نداره.
نداره. چند تا مصروفیت خانگی هم که داشتن حالا جواب نمیده، چون مردم پول ندارن که نان خشک بگیرن، چی برسه به عسل خریدن. اینا زارن عسل سازی داشتن.
خب خلاص که اوضاع خانه اصلا خوب نیست و روز به روز پریشانیشان زیادتر میشه. چطور میشه با حال خوش حتی ساختگیش به روحی همه کمک کرد؟
اصلا میشه که دیتا اوزا دگرا را به حال خوش دعوت کرد؟
خب اجازه بتین بریم کابل جان و از نیلوفر جان نوروزی بشنویم.
تشکرم کرون عزیز که بر ما بازم فرصت دادین تا در خدمت شنوندای خوب ما باشیم. همچنان خانم امیری با ما هستن و بیشتر در مورد دعوت به خونسردی هم نشان گپ می زدن و در ادامه از خانم امیری خوب است بر ما شما در مورد دعوت به حال خوش بگوییم که مثلا چقدر خوب است که ما این ما را بهانه قرار داده و خود ما را به حال خوش دعوت کنیم و تصمیم بگیریم که از این بعد باید حال دل ما خوش باشه.
در زندگی مشکلات خواسته و ناخواسته در زندگی انسان وجود می داشته باشه و حالت انسان دیگرگون می سازه و انسان در یک حالت می گاگایی که حالت روی خود دست می ته. امی مای مبارک رمضان هم یک پیام دیگرش امی است که از رحمتهای بی پایان خداوند ما نامید نشیم و بخشندگی بی پایان خداوند، خداوند ما یک خداوند بزرگ و مهربان است، بایی تکیه کنیم و می تانیم که یک روی خوب پیدا کنیم از این حالت و روی خوب داشته باشیم. میدانم که در این ماه مبارک رمضان همه ما یک احساس بسیار خوب پیدا میکنیم و این حالت خوش در وجود همگی پدیدار میشن و احساس خوب میداشته باشن.
بله خب خانم امیری دعوت به مطالعه و تحصیل چطور؟ به نظرتان بهتر نیست در این ماه ساعتهای مشخصی را ما به مطالعه اختصاص بدیم؟
مطالعه کردن در هر زمان باید به او توجه داشته باشیم و همیشه کوشش کنیم مطالعه داشته باشیم، اما در ماه مبارک رمضان خواندن کلام پاک خداوند ضروری است که باید فراموش نکنیم و کلام پاک خداوند بخوانیم، چون یک راهنمای بزرگ است بر ما و قلب‌های ما را منور می‌سازد. پس باید یک زمان تشخیص بدیم به خاطر مطالعه کردن و کوشش کنیم که گاگای مطالعه کنیم و بتانیم از مطالعه که می کنیم، کتابایی که می خونیم بهره ببریم.
بله بسیار تشکر. شما سلامت باشین و وقتتون خوش.
تشکر. خداحافظ.